بنیاد علمی فرهنگی محمد صلی الله علیه و آله.
اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. الحمد لله رب العالمین وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين سيما مولانا ومقتدانا وهادينا بالحق الكهف الحسين وغياث المضطر المستكين الحجة ثاني عشر المهدي المنتظر روحي لتراب مقدمه الفداء واللعن الدائم على أعدائهم ومخالفيهم من الآن الى قیام یوم الدین. هدیه به روح مطهر و منور حضرت رحمت للعالمین خاتم انبیاء و اهل بیت گرامیشون صلواتی مرحمت بفرمایید. شب جمعه است، لحظات و ساعات استجابت دعاست. برترین اعمال ذکر توبه و استغفار و دعای خیر است برای سلامتی و توفیق مؤمنین و مؤمنات. چه دعایی در شب جمعه برتر و بالاتر از دعا برای سلامتی، طول عمر و تأجیل در فرج مولا و مقتدای ما حضرت حجت ابن الحسن روحی لتراب مقدمه الفدا می تواند باشد؟ بنابراین تقاضا می کنم با توجه طلب کنیم سلامتی، طول عمر و فرج اون پدر بزرگوار رو، تا دعای خیر اون حضرت هم بدرقه ما و راه و خاندان ما باشد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا و تمتعه فیها طویلا. اللهم اجل فرجه و سهل مخرجه و اجعل اللهم من انصاره و اعوانه و شیعته و محبیه برحمتک یا ارحم الراحمین. یا الله یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. هدیه جهت تعجیل در ظهورشون صلواتی دیگر مرحمت بفرمایید. و عجل فرج. صحبت‌های ما در چند ماه گذشته ذیل آیه کریمه انما انت منذر و لکل قوم هاد بود. انذار دهندگان الهی در طول تاریخ طبق آنچه که حضرت امیر کلام و صاحب مؤمنان علی ابن ابی طالب صلوات الله علیه در نهج البلاغه بیان فرمودند، انذار دهندگان الهی از نخستین روزی که آدم ابوالبشر روی زمین خلق شد مأموریت پیدا کردند تا بشر رو بیدار باش بدهند. چرا؟ عرضه داشتیم که وقتی بشر متولد می شود چند حجاب است که فطرت خداشناس بشر رو محجوب می کند. اولین حجاب، حجاب خلقت در دنیاست. ما زجانانیم و جانان می رویم. خلقت ما، خلقت نخستین ما در روز تولد ما نبوده، ما قرنها دهرها قبل از این که لباس خلقت فیزیکی خدا بر ما بپوشاند، خدای بزرگ روح ما، ارواح ما رو خلق کرده در عوالم قبل، قبل از این که زمین و آسمانی خلق شود ارواح ما خلق شدند. این بیان، بیان بسیار عمیق و مهمی است. ما در اون عوالم حیات داشتیم، اصل خلقت ما خلقت روحی ماست، خلقت روح ماست، نه جسم ما. جسم ما برای 60-70-80-90 سال حتی اکثر عمر در این دنیاست، اما حیات روحی ما دائم است. یک آغاز و ابتدایی داشته خلقت روحی ما، در یک زمان خاص خداوند روح من و شما رو خلق کرده. کی؟ در عوالم قبل از عالم ماده. ما اینجا مسافر هستیم، از دنیا مزرعه الاخره آمدیم، دو روزی در اینجا اتراق کردیم، از یک سفر بسیار دور آمدیم، به یک سفر بسیار دور، به مقصدی بسیار دور در حرکتیم. مثل مسافری که دو روز میره مسافرت تو یک مسافرخانه، هتلی، مهمان پذیری، یه اتاقی رو میگیره، یک شب، دو شب، سه شب. یک شب، دو شب، سه شب نسبت به 60-70-80 سال عمر چیزی نیست. عمر من و شما هم در این دنیا، در این نشأه، نسبت به عمر ما در گذشته هیچ نیست، نسبت به عمر ما، حیات ما در آینده هیچ نیست. پس چرا اینجا خلق شدیم؟ چرا آمدیم؟ از باب امتحان. مگر در عوالم قبل چه مشکلی داشتیم که خدا ما را به این دنیا آورد؟ تمام مکاتب بشری، عرفا، فلاسفه، متکلمین، همه اینها متفق القولند بر این که خلقت ما، اصل خلقت ما، خلقت نورانی و روحانی ما به اصطلاح بوده در عوالم قبل. این رو همه اتفاق نظر دارند در مکاتب بشری، از فلسفه مشاء بگیر تا فلسفه ارزم به خدمت حکمت متعالیه، از عرفان نظری بگیرید تا عرفان عملی، متکلمین اسلامی و خود اهل بیت علیهم السلام که مستقل از همه اینها، جدای از همه اینها مستقلن فرمودن شما قبل از این که در این نشأه خلق بشوید در عوالم قبل حیات داشتید، زنده بودید، زندگی می کردید. پس اینجا چه میکنیم؟ تو اون عوالم آیا چه امتیاز این رو نداشتیم که خداوند ما رو منتقل کرد به این عالم، یه امتیاز ویژه‌ای به ما بده، بگیم در مسیر تکامل ما به اینجا رسیدیم؟ اولا میدونید قبلا هم عرض کردم به عکس تمام مکاتب بشری، مکاتب جامعه شناسی و روانشناسی بشری، آنچه که سیره تاریخ به ما نشون میده، اگه اهل مطالعه تاریخ باشید، در طول تاریخ اصل تکامل زیر سوال میره. تکاملی نداریم. تکامل کدام تکامل؟ یک روزی بشر با سنگ و چوب به جون همدیگه میافتادن، همدیگر رو لتو پار میکردن، بعد به ابزار فلزات مسلط شدن، شمشیر ساختند، به جون هم افتادند، کشت و کشتار اون زمان بیشتر بود یا این زمان بیشتره؟ امروز با یک دکمه، فشار دادن یک دکمه، چند صد هزار نفر میرن روی هوا، چند هزار نفر میرن روی هوا. تکامل مال زمانیست که بگیم بشر یک روزی وحشی بوده، آرام آرام اهلی شده، اهلی شده، اهلی شده، آرام شده، نرم شده، اخلاقش پیشرفت کرده، گذشت اون زمانی که جنگ هایی که چند میلیون نفر درش کشته می شدن. دیگه الان این خبران نیست. قرن 21 با حضور سازمان ملل و این همه قواهای عرضم به خدمت شما بین المللی برای حفظ صلح و حفظ طبیعت و حفظ چه حفظ چه حفظ چه، دیگه الان بشر به تکامل رسیده. کجاست این تکامل؟ بشر امروز وحشی تر و درنده تر شده با ابزارهای خطرناکتر از قبل. یه روزی با سنگ و چوب دوتا برادر به جون هم افتادن، هابیل و قابیل. یک برادر برادر رو کشت. امروز به انواع و اقسام سلاح‌های خطرناکی که هر کدومش کافیست چند تا از این بمب‌هایی که الان بشر دستساز بشره تو زرادخانه‌های بزرگ دنیا، چند تا دونش کافیست که کره زمین رو چند مرتبه منهدم کنه. این تکامله؟ بشر پیشرفت کرده به قول شما؟ رشد کرده بشر؟ خیر. بنابراین در طول تاریخ بشر اگر به این دنیا اومده باید دنبال این هدف بگردیم که دنبال چی بوده خداوند؟ ز کجا آمده ام؟ آمدنم بهر چه بود؟ هم عرفا میگن هم فلاسفه هم متکلمین جالبه میگن بشر در عوالم قبل، در عالم ارواح، وقتی ما به صورت حیات روحی زندگی میکردیم قدرتمون خیلی بیشتر از الان بود، محدودیت هامون خیلی کمتر از الان بود. چند وقت حاج آقا درگیر پادردشونه؟ یه زمانی، در زمانی که خلقت روحانی و حیات روحانی داشتیم، ما چیزی به نام درد نداشت. قدر این کلمه رو کی میدونه؟ اون کسی که درد کشیده. اونی که درد نکشیده که متوجه نمیشه. یکی از محدودیت‌های ما در این دنیا چیه؟ اینکه درد می‌کشیم. درد داریم. در عالم قبلمون، حیات قبلیمون، ما چیزی به نام درد، رنج، شکنجه نداشتیم. بفرمایید. بله، قطعاً تنزل داشتیم. عرض کردم یه روزی اسلحه بشر این بود که با سنگ و چوب به جون هم میافتاد. حالا عرض میکنم اونو خود حوصله کنید. این بحث خلقت در مکتب اهل بیت بسیار بحث مهمی است، سرنوشت سازه و استراتژیکه به قول امروزی ها، چون اختلاف مکتب اهل بیت با دیگر مکاتب اولش همینجاست، از همین بحث خلقت شروع میشه. تمام مکاتب، عرض کردم، تمام رشته های فلسفی، از فلسفه مشا و اشراق و حکمت متعالیه بگیرید، بیایید این طرف تو عرفا، عرفای عرفان نظری، عرفان عملی، بیایید این طرف تو متکلمین، تمام اینها متفق القولند که ما در عالم ارواح خیلی راحت تر زندگی می کردیم، محدودیت های دنیا رو نداشتیم و اوج و کمال ما برای رشد بسترش خیلی راحت تر بوده. بله، عرض میکنم. حالا دقت فرمودی چه اتفاقی افتاده؟ تفاوت مکتب اهل بیت با مکاتب دیگه اینه. اهل بیت هم همینو تأکید کردن که بله، شما خلقت الارواح قبل الاجساد، خداوند خلق کرد ارواح رو قبل از اینکه اجساد رو بیافریند، جسد رو بیافریند، لباس بشری به ما بدهد. در عوالم قبل چقدر حیات داشتیم ما قبل از ورودمون به این دنیا؟ بنده سال مثلا دهه 50، شما دهه 40، اون یکی دهه 60، اون یکی دهه 70، چند صد سال قبل حیات داشتیم؟ الف که میدونید در عرب یعنی بی نهایت. الف اون معادل هزار نیست، ما امروز به عنوان هزار به کار میبریم، در قدیم الف یعنی بی نهایت. فرمودند شما خلقت روحیتون قبل از اینکه وارد این نشأه این دنیا بشید الف الف عام گفتند، الفین عام گفتند، روایات متعدد داریم. یعنی یک عددی که به امروز به چرتکه های ما، ماشین حسابای ما قد نمی دهد. ما خلق شده بودیم، حیات داشتیم، زندگانی می کردیم. اونی که فلاسفه بهش رسیدند و اونی که عرفا بهش رسیدند، هر دو به این اتفاق رسیدند که حافظ در دیوان خودش اشاره می کند: مرغ باغ ملکوتم، مرغ باغ ملکوتم، نیم از عالم خاک. اینجا عالم خاک، عالم محدودیت، عالم درد، رنج، شکنجه است. لقد خلقنا الانسان فی کبد، تو فشار، تو له شدگی آدم رو قرار دادیم تو این دنیا. عالم قبل، جهت اطلاعتون عرض بکنم، تو روایات داریم ارواح ما چنان، این ما که میگم فارغ از مؤمن و کافر و منافق فرق نمی کنه، ارواح در عوالم قبل چنان قدرتی داشتیم. عظمت خلقت رو چند هفته پیش خاطرتون هست داشتم میگفتم، این کرات آسمانی تو دست روح ما، در ید قدرت روح ما، مثل گردوی تو دست بچه ها بوده. روایت داریم کره زمین، مریخ، بعضی منظومه ها بسته به قدرتی که ارواح داشتن در اون عالم، بازیچه گردو بازی، چجوری بچه ها گردو بازی میکنن؟ قدیم چجوری تیله بازی میکردن؟ چهار تا تیله میکاشتن، میزدن، پخش میکردن. ارواح انسان ها قبل از خلقت چنان قدرتی داشت که کرات و منظومه ها رو مثل تیله، مثل گردو، تعبیر روایت گردوه، مثل گردو پرتاب میکردن این طرف اون طرف. شما ببینید چه عظمت، چه قدرتی خداوند در درون روح ما قرار داده. فرمایش حضرت امیر دو مرتبه یادتون بیاد در بحث آیات الهی: اتزعم انک جرم صغیر و فی کن تول عالم الاکبرو. تو خیال کردی این جسم هستی، این جرم هستی؟ خدا یک عالم عظیمتر از این عالمی، خلقتی که با اون عظمتی که برای شما برشمردم در درون شما نهاده، بگرد اون رو پیدا کن، گوهر خود را هویدا کن، کمال این است و بس، خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس. از بحثمون دور نشیم چون مهمه، بایدم سعی کنم این همین جلسه تا یه جایش جمعش کنم. خب ما یه همچون قدرتی داشتیم. حافظم که تو مشرب عرفان و تصوف و ایناس میگه که مرغ باغ ملکوتم، نیم از عالم خاک. چند روزی قفسی، نکتش اینه، محدودیت. قفس یعنی چی؟ پرندهی که آزاده، هر جایی که عشقش میکشه پرواز میکنه میره، با پرندهی که توی قفس شما 40 در 40 گذاشتی. چقدر محدودیت اینها متفاوته. قفسی ساختند از بدنم. فلاسفه هم همین رو میگه، ملا صدر هم همین رو میگه، میگه نمیدونیم چرا خداوند این ارواح با این قدرت، با این حریت، با این آزادی، با این عظمت رو خداوند آورده توی همچین قفسی گذاشته. عرفا هم همین رو میگه، میگن یعنی علامت سوال دارن، جواب براش ندارند. اونی که پاسخ این سوال مهمه طول قرون رو، یعنی ده ها هزار سال این فکر بشر علامت سوال داشته، چرا خدایا من از عالم ملکوت نازل کردی، تنزل دادی، خاک بر سر شدم، تو عالم خاک اومدم، محدودیت پیدا کردم، فقط و فقط محمد و آل محمدند. باید رفت سراغ مدینت و علم. وقتی بخوای وارد مدینت العلم بشی، از دیوار مدینه اگه بری بالا، از دیوار حسینیه بیای بالا، برای اینکه بخوای تو داخل حسینیه بیای، 110 زنگ میزنن، میگن آقا اومده سرقت کنه، بیاید موچشو بگیرید، دستبند بزنید، ببرید. برای ورود به حسینیه باید از باب حسینیه وارد شد، برای ورود به شهر علم، به علم الهی، باید از دروازه علم وارد شد. انا مدینة العلم و علیون بابها، فمن اراده ان يدخل في هذا الشرف فليأتها من بابها. هر کس میخواد به علم خدا یعنی رسول الله وارد بشه، از علم رسول الله استفاده بکنه، یک در بیشتر نداره. علی ابن ابی طالب و بعدش فرزندان او تا امروز امام زنده و حاضر حضرت مهدی علیه السلام عجل الله تعالی فرجه الشریف. یا امیر المؤمنین، شما بفرمایید. فلاسفه طی 4-5 هزار سال، فیلسوف کارش پاسخ دادنه، فیلسوف کارش اینه که پاسخ سوالات ذهنی بشر رو بدهد. بعد از 5 هزار سال میگه نمیدانم چرا خداوند من رو از اون عالم نورانی به این عالم خاک تنزل داد. عارف هم همین رو میگه، متکلم هم همین رو میگه. یا امیرالمؤمنین، شما بفرمایید چرا خداوند ما رو از اون نشأه به این نشأه تنزل داده. از امیر مؤمنان که پرسیدی، یعنی از باب علم رسول الله وارد شدی. حالا ببینید حضرت امیر چه میفرماید. فرمودند که ارواح در اون عالم، در عالم ارواح چنان قدرتمند بودند و مست این قدرت بودند که اگر ذره ای دیگه خدا به اونها مهلت میداد، ادعای الوهیت میکردند، ادعای خدایی میکردند. میکردیم یا نمیکردیم؟ ما همین الانم هم داریم میکنیم. تو این محدودیت، تو قفس خدا گذاشتتمون، یه خورده ولمون بکنن ادعای ربوبیت میکنیم و کردن و میکنند و میکنیم. انا ربکم الاعلا، انا ربکم الاعلا. اینا همین بشره هایی هستند که تو همین قفسند، آزادی روحی نداشتند. حضرت فرمودند ارواح داشتن میرفتن به سمت اینکه ادعای ربوبیت کنند، کبریاییت خدا این رو بر نمیتابید. بنابراین برای اینکه گوشه من و شما رو بگیر از اون تکبر که صفت خود خداست، غیر از خدا را نشاید تکبر و کبر داشته باشد، خدا گوشمون رو گرفت. اون روحی رو که کره زمین حجمش چقدره، وزنش چقدره، اینا هم در اومده امروز تو فیزیک هست دیگه، ها؟ وزنش، حجمش، اندازش، ابعادش چقدره؟ این کره زمین بنده در عالم ارواح مثل گردویی که یه بچه برمیداره پرتاب میکنه، بنده این کره زمین رو برمیداشتم پرتاب میکردم. چه قدرتی، چه منیتی در من ایجاد میکرده. خدا این گوش رو گرفته، گفته خیلی پررو نشو، میندازم توی قفس. قدش 1.60, 1.50, 1.70, 1.80 این طولشه، عرضش 50-60-40، وزنت 80-70-60-50-90-100. اون عظمت روحی خداوند در این قفس فرو کرد، کلیدش هم بسته قفل کرده. چرا؟ ما ریاضت بکشیم، انبیاء رو به عنوان انذار دهنده، انما انت منذر، ذیل این آیه داریم حرف میزنیم. انبیاء اومدن انذار بدن، اون کلیدی که میتوان در این قفل رو باز کرد، این روح رو از قالب تن در آورد، به اتصال به اون قدرتی که خدا در اختیارش قرار داده ملحقش کرد، آزادش کرد از این قفس. انما انت منذر، تو انذار دهنده ای هستی که آمدی تا اون دفینه ها و گنجینه هایی رو که خدا در اعماق روح ما قرار داد و با حجاب اول، امشب حجاب اول رو فقط رسیدم. حجاب اول چی بود؟ انتقال از عالم ارواح به عالم خاک. این حجاب اول شد بین ما و معرفت خدا، معرفت رسول خدا، معرفت اهل بیت خدا. این حجاب اول، این حجاب برای ما، این حجاب ایجاد شد. انبیا اومدن این حجاب رو کنار بزنن. خطبه اول و دوم نهج البلاغه: لیستعدوهم میثاق نعمته و یذکروهم منسی نعمته و یحتجوا علیهم بالتبلیغ لیثیروا لهم دفائن العقول. خداوند در درون تو دفینه ها، دفینه جمع گنجینه است، گنج. گنج چجور میرن میکنن؟ آی فلان جا دستگاه فلان بیارید، فلزیاب بیارید، میگن یه نقشه پیدا کردن، یه کوزه خمره پر از طلا. درسته؟ امیرالمؤمنین میفرمایند در درون ارواح شما، در لایه های روح شما، خداوند دفینه ها، دفینه جمعه، یه دونه نیست، در درون شما قرار داده، انبیا رو مبعوث کرده. اینا کلیدداران اون دفینه ها، اینا بلدن کجاست نقشه اون دفینه کجاست. اینها اومدن شما رو رشد بدن، تربیت کنن. اگر به حرفشون گوش بدهید، تا قبل از اینکه از دنیا بروید، اون دفینه ها رو شما استخراج میکنید، تو زنده بودنتون ازش استفاده میکنید. انبیا اومدن برای این. نقطه مقابل انبیا در طول 10,000 سال گذشته، هر کدوم از این انبیای کرام، آقا، آقازاده، شریف، اصیل، پاکترین، منزهترین، بهترین آدم های روی زمین رو خدا انتخاب کرده. اینها آمدند بشر رو هدایت کنند، این دفینه ها رو در بیاره. در طول تاریخ ما در مقابل این دعوت انبیا چه کردیم؟ ببینید به آدم ابوالبشر چه کردیم. من بزرگ قله های اینها رو فقط به قول فرنگی ها کدینگ خدمت شما یادآوری میکنم، خود شما ببینید. آدم ابوالبشر دق کرد، دق کرد از دست بچه هاش. پیامبر بود دیگه، منذر بود. بین آدم و حضرت نوح حدود 4,000 سال فاصله است، یعنی اولوالعزم بعدی، اولین اولوالعزم حضرت نوح با حضرت آدم 4,000 سال تقریبا فاصله است. قرآن بخونیم. کان الناس امتا واحده فبعث الله مبشرین و منذرین. مردم بعد از آدم یه دسته بیشتر نبودن، یه دسته بودن، بر یک روش، بر یک متد، بر یک دین بودن. اکثر مفسرین، اکثر مفسرین، جالبه، این آیه رو در تفسیرش نوشتن که مردم بین حضرت آدم و حضرت نوح چون نبی علنی ظهور نکرد، همه بر فطرت بودن. یعنی همین کلیتی که میفهمیدن یه خدایی هست، یه خلقی هست، یه چیزی هست، بر این بودن اکثر مفسرین غیر از ائمه. در حالی که سراغ روایات رسیده از اهل بیت وقتی میریم، ائمه مختلف ما حدیث داریم. بابا اینا مبین قرآنند، اینا مفسر اصلی قرآنند. کل ائمه فرمودن کان الناس امتا واحده واحدتون علل کفر. از آدم تا نوح مردم زمین یک دست کافر بودند 4,000 سال. آیا نبیی در بین آدم و نوح نبود؟ چرا؟ نبی می اومد، اینقدر خوف داشت از دست مردم، عموزاده ها و برادرزاده های خودش دیگه، از آدم ما همه خلق شدیم. انقدر خوف داشت تهدیدش میکردن، جرأت ابراز تبلیغ و هدایت نداشت. خدا هر موقع غضب میکرد بر قومی چیکار میکرد؟ حجت خودش رو در میان اونها مخفی میکرد، غایب میکرد، یعنی ناشناس قرار میداد. پیامبران ناشناس بودند. پیامبر بود، مردم از او قبول نمی کردند، حرف او را نمی پذیرفتند، او هم تبلیغ نمی کرد. خدا اذن نداده بود. باید یک کسی بخواد هدایت از خدا طلب بکند که خدا هدایت رو جلو راش بذاره. والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا. وقتی کسی نیست، اصلا هدایت طلب نمی کند بشر، خدا برای کی هدایتگر بفرست؟ ما از اون عالم ارواح گوشمونو گرفتن، توی قفس 1.5 متر، 1.60، 1.70 کردن که بیایم اینجا بیدار بشیم، از اون قدرتی که داشتیم درس بگیریم، از اون تکبر بیایم پایین، در مقابل مربیان الهی خاضع باشیم تا تو مرتبه در اون قفس باز بشه. در میان اینها اولیش آدم ابوالبشر بود، دق کرد از دست بچه‌های خودش. 4000 سال بین آدم و نوح، کان الناس امتا واحده، یعنی چی؟ بر کفر بودند تا نوح آمد. حضرت نوح آمده، 2500 سال عمر حضرت نوحه، 950 سال نیست، 950 سال طول نبوت حضرت نوح است. 2500 سال عمر حضرت نوحه که از امام صادق علیه السلام وقتی پرسیدن چرا نوح انقدر عمر کرد، حضرت فرمودن خداوند عمر 2500 ساله به نوح داد تا بعدن مردم در مورد فرزندم مهدی دچار تحیر نشوند که بگن 1200 سال مگه کسی میتواند زنده باشد. آیه قرار داد، نشانه قرار داد طول عمر نوح علیه السلام رو بر طول عمر حضرت حجت. 950 سال حضرت نوح اسمش روشه، از بس نوحه می کرد برای اینکه مردم هدایت کنه، خسته شده بود، گریه می کرد، التماس مردم می کرد، مردم بیاید از خدا توبه بکنید، از این کارهای زشت دست بردارید، اینقدر خیانت در امانت نکنید، اینقدر کذب دنبال کذب و دروغ نباشید، اینقدر لجنکاری هایی که مردم تو دور زمانه ما بدتر از اوناشو دارن انجام میدن نکنید، بیاید با این خدا آشتی کنید. به خدا من اومدم دلم برای شما میسوزه، میخوام بهشتی باشید. 950 سال قبلا گفتم میخوام امتحان بگیرن، بعد از 950 سال شما رو بفرستن تو این مدرسه، این کنار حسینیه، 4 روز برید درس بدید، کسی محلتون نذاره، تحویلتون نگیره، روز پنجم میری آقا. 950 سال حضرت نوح رفت دعوت کرد، یه روز سنگ زدن تو سرش، یه روز فحشش دادن، یه روز توهینش کردن، یه روز تهمتش زدن، یه روز بی‌آبروش کردن، همه این کارها رو کردن، نوح کوتاه نیامد. 950 سال زحمت کشید برای هدایت، برای اینکه این بشر رو بیدار کنه، برگردونه به اون صراط مستقیم. نوح دنبال چی بود؟ امام باقر علیه السلام فرمودن نوح از مردم 3 کلمه میخواست: اقرار کنید به لا اله الا الله، محمدن رسول الله، علی و اولادهم حجج الله. ما خیال کردیم علی ابن ابی طالب مال عصر اسلام بعد از پیغمبر، خیر، هیچ پیغمبری به پیغمبری مبعوث نشد و انذار دهنده نشد مگر اینکه 3 کلمه رو، این 3 کلمه رو اقرار می گرفت از امت خودش، معرفی می کرد پیغمبر و اهل بیت رو و اقرار می گرفت. کی؟ 10000 سال قبل از پیغمبر، قبل از تولد پیغمبر و امیرالمؤمنین. آدم از فرزندانش بیعت میگیره که اگر زنده ماندید خدا نور خودش خاتم انبیا و وصی او علی مرتضی و فرزندانش رو شما در حیات بودید اونها رو درک کردید به من بیعت بدید که اونها رو نصرت و یاری کنید. عجیبه ها؟ این وعده میثاقی بود که قد در قرآن میگه از اخذ الله میثاقه من النبیین و من موسی و عیسی و ابراهیم. این میثاقی است که از انبیا گرفتیم. میثاق این بوده، این زحمت ها رو کشیده. حالا نوح بعد از 950 سال چند نفر بهش ایمان آوردن؟ 60 و حد اکثر 4 نفر. 950 سال 64 نفر. اون جمعیتی که شنیدید سوار کشتی شدند و کشتی در طوفان نوح چنین شد و چنان شد، 64 نفر رو کره زمین به نوح ایمان آوردن. شما خودتون درباره ما خودمون حکم کنید، خدا با ما چه رفتاری بکند خوب است؟ بعد از 950 سال 64 نفر به نوح ایمان آوردند، سوار کشتی شدند. طوفان چند روز بوده؟ 40 روز. 40 روز طوفان بوده. در طول 40 روز وقتی این 64 نفر از کشتی اومدن پایین چند تا مؤمن بودن؟ 4 نفر. 60 نفر تو کشتی به نوح کافر شدند، عذاب رو دیدن، طوفان رو دیدن، سیل و باران رو دیدن، پسر نوح غرق شد رو دیدند، نوح به محمد و آل محمد متوسل شد، کشتی آرام گرفت رو دیدند، همه اینها رو دیدند. 60 نفر کافر شدند. بد مردمی هستیم ما. گوشمون رو خدا گرفته اوورده تو این بدن فرو کرده که تازه آدم بشیم، تواضع کنیم، خاضع بشیم در مقابل آیات خدا. این رفتار رو کردیم. برادر این چه رفتاریه که ما داریم میکنیم؟ امروز هم همانیم، امروز هم همانیم. خدا به گل روی پیغمبر خاتم فقط عذابها رو برداشته. پیغمبر اکرم فرمودند تفاوت امت من امت مرحومه هستید، خدا رحمتون کرده به گل روی من، و الا شما مثل قوم موسی و قوم نوح دست از پا خطا می کردید، عذاب می اومد، صیحه می اومد، زلزله می اومد، خسف می اومد، طوفان می اومد، نابودتون می کرد. خدا مهلت داده، از مهلتی که به آدم میدن آدم باید حسن استفاده کنه. ما سوء استفاده میکنیم. مهلت خدا رو به تمسخر گرفتیم، اصلا نمیفهمیم، غافلیم از این مهلتی که خدا به گل روی محمد و آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم به ما داده. انما انت منذر ولکل قوم هاد. هر نبی هم آمده بعد از خودش 12 جانشین و هدایتگر آمده. این عدد 12 عدد مهمی است اینجا. 12 هدایتگر بعد از اون پیغمبر آمده. بشر تو در عالم ارواح بودی، اونجا داشتی ادعای خدایی میکردی، خدا رحمت کرد، چون اگر می رفتی به سمت اون ادعا و ادعای ربوبیت می کردی مخلد در نار و آتش می شدی در همون آن. خدا لطف کرده. دیدی اگه معلمی کرده باشید می دونی یه بچه‌ای که یه خورده همچین به قول امروزی یه خورده تقصه، میگی بذار اینو تربیتش کنم، حوصله کنم، باهاش رشدش بدم، یه خورده سخت گیری بهش می کنی. چرا؟ درست بشه، تربیت بشه، رشد کنه. خدا این لطف رو در حق من و شما کرده، ما رو تو این دنیا آورده. ظاهرش محدودیت ها، اما این محدودیت موقته. چرا اومدیم اینجا؟ اول عرایزم گفتم الدنیا مزرعه آخره، فرصت داده اون تکبر رو بندازی دور، از کبر فرو بیای. برادر جوانم، منم مثل شما جوان بودم و شاید کبر داشتم. تا نشکنی خدا برات دیگران رو نمیشکنه، تا آخر شیطون پایین نیای خدام برات ابروباد و مه و خورشید رو زیر پات پهن نمی کنه. تکبر نکن، نه در برابر خدا، نه در برابر حجت خدا، نه در برابر مخلوقات خدا، بقیه ای که مثل من و شما هستن. نه خون تو رنگین تر است از خون دیگری، بلکه آدم ته عبودیت چیست؟ امام باقر فرمودن که بشر عقلش کامل نمی شود مگر اینکه آحاد انسانهای روی زمین رو از خودش بهتر ببین. این عقلش کامل شد. میگه این آقا، این آقازاده که اینجا نشسته، چند سالت عزیز دل؟ ماشاءالله، خدا حفظت کنه انشاءالله، 14 سالته. میگم این آقا در نزد خدا از من آبروش، ارزشش خیلی بالاتره. چرا؟ حضرت فرمودن برای اینکه منده تقریبا 40 سال دارم خدا رو عصیان میکنم، ایشون 14 سالشه، پاکه. من گناهکارم، من روسیا. این بهتر از منه، من خفیفتر و پستر از این است. این حاج آقا از من بهتره، ایشون چرا؟ برای اینکه ایشون 10 سال سنش مثلا بیشتر از منه، 10 سال بیشتر از من خدا رو بندگی کرده، عبد خدا بوده. من کمتر از ایشون، اگر کار خیر کرده باشم هم کمتر از ایشون. این عینکی است که اهل بیت به ما دادن، این عینک رو چشم بگذار مردمو نگاه کن. ما چی نگاه میکنیم؟ ولش، این نمیفهمه، این بیشعوره، این آدم نیست، اینو ولش کن. این کبر، این کبر، این همون صفتی است که مخصوص ذات خود خداست. کبر رو بر احدی خدا روا نداشته و گفته کبر مساوی است به آتش، خلود در آتش جهنم. غرور جوانی دارید بچه ها، این از این غروره، قبل از اینکه خدا بیارتون پایین خودتون بیاید پایین. این ارزش داره، این ارزشمنده. بابام بی سواد نمیفهمه، مادرم امول نمیفهمه، اون یه چیزایی میفهمه که من و تو 100 سال دیگه هم طول میکشه تا بفهمیم. این مکتب تربیتی اهل بیت، تمام مکاتب اینجا باید بزنن کنار به قول بچه ها. چرا؟ چون هیچ کدومشون همشون فهمیدند مرغ باغ ملکوتم، اما هیچ کدوم نفهمیدن چرا تو قفس تن خدا ما رو آورده. اونی که پاسخ این سوال مهمه، ایدئولوژیک به قول قدیمی ترها، فلسفی به قول امروزی ها، شناختی رو داده، باب علم رسول الله علی ابن ابی طالب صلوات الله و سلامه علیه است. که شما خلق شدید در عالم ارواح، اما در عالم اجساد قرار گرفتید تا عبد بشید، رشد کنید، آدم بشید. هیچ مکتبی نفهمیده، عجیبه. 5000 سال فیلسوفان و متکلمین و عرفا زور زدند، IQ سوزوندن به قول بچه های امروزی، نتونستن، پاسخ نداره هنوز. همشون بالاتفاق میگن نمیدونیم. ما میدونیم از عالم دیگری هستیم، میدونیم خیلی قدرتمند بودیم اونجا، اما نمیدونیم چرا ما رو آوردن اینجا. سیرم اگه تکاملی باشه، ما باید از اون عالم میرفتیم یه عالم بالاتر. چرا پست شدیم، تنزل کردیم؟ علتش اینه، کبر. انبیا اومدن اساره عقول کنن، اون عقل رو از درون روح ما بیرون بکشن، ما رو بر اون اساس تربیت بکنن، اقال کنیم نفس خودمون رو. عقل ریشش عقله، اقال. اقال چیست؟ تنابی که پای شتر را با آن میبندند وقتی احساس کنن میخواد رم کنه. عقل کارش اینه. اقال میکند. چی رو اقال میکنه؟ نفس رو. نفس ماست که کبر مال نفس ماست، زیاده خواهی مال نفس منه. با چی ببندمش؟ منظورم بهش نمیرسه. خدا لطف کرده، از باب لطفش یه چیزی به نام عقل به ما داده، اینو اقالش کنیم. اگه اینو اقال کردی، تازه بستر فراهم کردی که اون دفینه های عقل حالا بیرون بیاد. چی کار باید بکنی اون دفینه ها بیرون بیاد؟ باید بری در خونه محمد و آل محمد زانو بزنی، بگی آقا شما امر بفرمایید. من الطهارات الالدیات، من التوحید الالمعاد. این معارف رو از اونها کسب کنی، مبین کلام خدا هستند، قرآن و بیان اون رو از اونها بگیری به کار ببندی، قبل از این که از این دنیا بری به اون سرمنزل مقصود، به اون هدفی که خدا خلقت کرده برسی. برادر این راه، اینم چاه، در طول تاریخ ما نرفتیم. نوح 950 سال شکنجه شده، 64 نفر باهاش سوار کشتی شده. ابراهیم همینطور، حضرت موسی از دنیا نرفته بود، بنی اسرائیل کافر شد. عیسی ابن مریم از دنیا نرفت، کافر شد. پیغمبر خاتم، ارتد الناس بعد النبی الا ثلاثه او اربع او خمسه او سبع. اینا رو گفتم برای اینکه عبرت بگیریم. مهم نیست کی گفت. به قول حضرت امیر، انظر الى ما قال لا تنظر الى من قال. من گوینده نیستم، کلام اهل بیت رو برای شما خواندم. به مردم نگاه نکن، خواهی رشوی رسوا، هم رنگ جماعت شو، تو دین نداریم. صراط مستقیم رو پیدا کن، صراط پیغمبر و آل پیغمبر، سفت بچسب، دنبال اینها برو، امر اینها رو بفهم، امر اینها رو مطیع باش، عمل کن. نجا من اتاکم نجا و من لم یعتکم هلک. ان مثل اهل بیتی فیکم کمثل سفینت نوح. مثل اهل بیت من رسول الله در میان شما مثل کشتی نوح. اهل بیت کشتی هند، کشتی نجات. کشتی هایی که غرق میشن یه کشتی میفرستن براشون به عنوان این که نجات بده. دیدید این ایتالیا مثلا، این پناهجوانی که دارن میرن استرالیا، سوار قایقن، لنجن، غرق میشه، این کشتی میره، بنده خدا اینا رو نجات میده. مثل اهل بیتی فیکم که مثل سفینت نوح من رکبها نجا. کشتی نوح کارش چی بود؟ هر کس سوار کشتی شد نجات پیدا کرد از طوفان خدا. و من تخلف، هر کس مخالفت کرد، تبعیت نکرد، نچسبید به کشتی نوح، غرق، هلک، هلاک شد، غرق شد. بچسبید در این دوران آخر الزمان و فتنه های آخر الزمان به کشتی نجات اهل بیت، به باب نجات امت، به سفینت النجات. زیارت روز جمعه امام زمان فردا صبح بخونید، السلام علیک یا سفینت النجات، تو سفینه نجاتی ابن الحسن. امروز هر کس به تو متمسک شد، به تو متوسل شد، یعنی سوار اون کشتی نجات شده. هر کس از تو روی گردان بود، غافل بود، توجه نکرد، در فتنه های آخر الزمان هلاک شد. عرضم تمام. ایام زیارتی مخصوص علی ابن موسی الرضاست. ما هم نایب الزیاره همه عزیزان بودیم چند شب گذشته، کنار ذریح متحر و منورش بودیم. خیلی دوست می داشتیم که توفیق می داشتیم این شب و روزها رو هم بودیم، اما نشد. اومدیم اینجا انجام وظیفمون رو بکنیم. به روایت موثق شهادت علی ابن موسی الرضا هم همین 23 ذی‌القعده است. قربون قربت شماها برم، مردم هم قدر شما رو ندونستن. مشهد من این چند روزه هی می دیدم جمعیت الا ماشاءالله، خدا رو شکر، الف الف جمعیت می آمد. اما هی قصه می خوردم می گفتم چند نفر از اینا این معرفت رو دارن؟ ما وایسیم کنار ذریح علی ابن موسر رضا، به جای این که بگم که بچم، نمیدونم زنم، خونم، زندگیم، بگم یا علی ابن موسر رضا تا در نزد خدا انقدر آبرو داری، تو رو قبل از این که رو زمین رضا بنامند، آسمانیان تو را رضا نامیدند. چون رضایت داشتی به تقدیرات خدا، هر چی که خدا در باره تو تقدیر کرد، تو گفتی سمعن و تا. بیان کنار ذریح علی ابن موسر رضا بگن هیچی نمیخوایم، ما فرج مهدی این علی ابن موسر رضا رو میخوایم، همین، هیچی نمیخوایم. اگه این اتفاق میفتاد چی میشد؟ مردم اگه همدل میشدن، یک دل میشدن، یک رنگ میشدن در فرج، خواست فرج امام زمان، فرمایش نص محکم قاطع امام صادقه، خدا فرج رو جلو میندازه. مردم غفلت میکنن، فرج هی عقب میفته، هی این فتنه ها بیشتر میشه، هی مردم از دین بیشتر دور میشن، از صراط مستقیم عقب میفتند. یک جمله روزه علی ابن موسر رضا مرحوم شیخ مفید داره، من امشب اجازه بدید همین یک کلمه رو بگم، یک کلمه از اون جمله رو بگم. اون کلمه این، علی ابن موسر رضا میفرماید وقتی امام رضا، شیخ مفید میفرماید وقتی حضرت رضا از مجلس مأمون بیرون آمد، فرموده بودن به خادمشون که اگر عبا روی سرم بود کار تمامه. این خادم میگه نگاه کردم علی ابن موسر رضا، اون کلمه ای که شیخ مفید گفته همین یک کلمه است. فقام علیه السلام 50 مره. علی ابن موسر رضا 50 مرتبه خورد زمین، 2 مرتبه بلند میشد، دستش رو به دیوار میگرفت، میخواست حرکت بکنه تا به اتاق خودش برسه، 2 مرتبه میخورد زمین با صورت. ببینید این سم و این زهر با وجود نازنین علی ابن موسر رضا چه کرده. فقام 50 مره. مار گزیده اگر دیده باشید نمیتونه آروم بگیره، از شدت درد به خودش میپیچه. علی ابن موسر رضا 50 مرتبه هی بلند میشه، هی با صورت به زمین میخوره. بمیرم برات آقای غریبم. او رو وارد اتاق کردم، دیدم آقازادش جواد الائمه کنار بالین پدر ایستاده. قربان اون بدنی بروم که در صحرای کربلا، به جای اینکه پسر کنار پدر به ایستد، علی ابن الحسین دراز روی زمین اربن اربا افتاده. حسین ابن علی سفینت النجا و باب نجات الامه، بالای سر پسر ایستاده. یا علی بعد که علی دنیا عفا. این غربت سید الشهدا، اون غربت علی ابن موسر رضا. خدایا به غربت و مظلومیت این خانواده امر فرج امام زمان رو اصلاح بفرما. اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر ومن علينا بطول بقائه واجعلنا من خير أعوانه وأنصاره. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالدي والدينا. خدایا ما رو ببخش و بیامرز. به آبروی علی ابن موسی امشب رو شب ظهور و تقدیر ظهور امام زمان قرار بده. ما رو از نوکران و خدمتگزاران آستان مقدسشون قرار بده. گذشتگان ما، علما، صالحا، شهدای عزیز ما، امام شهدا، همشون رو سر سفره رحمت خاندان نور میهمان بگردان. طول عمر با عزت به مقام معظم رهبری عنایت بفرما. عواقب امر ما ختم به خیر بفرما. رحم الله من قرأ الفاتحه مع الصلوات.